ساعت 22 به وقت ایران، شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. درود بر شما همراهان و شنوندگان رادیو فردا. به ساعت‌های پایانی 18 روز از اسفند ماه 1402 نزدیک میشیم. من رویا ملکی میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. پیش از هر چیز و پیش از آغاز این مجله شبانگاهی، شما دعوت میکنم به وعده هر ساعت شنونده خبرهای امروز ایران و جهان باشید با همکارم رویا کریمی مجد که اینجا در استودیو همراه ماست. رویا درود بر شما.
من هم درود میفرستم به شنوندگان رادیو فردا و روز جهانی زنان رو به همه زنان ایرانی تبریک میگم. اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا اعلام کرد اتحادیه اروپا آماده پیوستن با آمریکا و دیگر کشورها برای گسترش کمک رسانی و پیشگیری از یک فاجعه انسانی در نوار غزه است. این مقام اتحادیه اروپا که به قبرس سفر کرده روز جمعه ضمن اعلام خبر آمادگی یک کشتی این اقدام را یک آزمون برای بررسی این مسیر دریایی توصیف کرد. به گفته رئیس جمهور قبرس، این کشتی روز شنبه ساحل شهر لارناکا را به سوی نوار غزه ترک می‌کند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه در کنگره آمریکا از تصمیم برای ساخت یک اسکله موقت در نوار غزه برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به این باریک خبر داد. در همین حال بریتانیا بر پایه یک اسکله موقت را زمان بردانسته و خواهان موافقت اسرائیل با استفاده از بندر اسرائیلی اشدود برای این منظور شده است. احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید فساد در جمهوری اسلامی به آخرین مرحله وارد شده و به جایی رسیده که دولت و نخبگان توسط فساد تسخیر میشوند. این نماینده پیشین مجلس که رئیس هیئت مدیره سازمان دیدبان شفافیت و عدالت است روز جمعه در همایش سراسری این نهاد گفت افراد در ابتدا با ترس و لرز به فساد تن میدهند و در مراحل بعد پس از سیستماتیک و شبکه‌ای شدن فساد قانونی میشود و به جایی میرسد که جمهوری اسلامی اکنون در آن مرحله قرار دارد. ایران در آخرین گزارش سازمان شفافیت بین المللی در میان 180 کشور جهان از لحاظ گستردگی فساد مالی در جایگاه 147 قرار گرفته است. شعار مبارزه با فساد سال هاست که در حکومت جمهوری اسلامی تکرار می شود. نماینده چابهار در مجلس شورای اسلامی روز جمعه درباره احتمال شیوع بیماری‌های عفونی در سیستان و بلوچستان در پی سیل و آب گرفتگی‌های اخیر هشدار داد. معین‌الدین سعیدی نماینده چابهار دلیل این هشدار را نبود شبکه‌های فاضلاب در شهرها و روستاها و آلودگی آب مصرفی ساکنان عنوان کرد. او در گفتگو با سایت انتخاب همچنین از روند امدادرسانی و مدیریت انتقاد کرد. در پی سیل بزرگ در جنوب سیستان و بلوچستان تاکنون گزارش‌های متعددی در خصوص عدم امدادرسانی به موقع و کافی به این مناطق منتشر شده است. حساب اینستاگرام سفارت بریتانیا در ایران به مناسبت روز جهانی زنان ویدئویی از پیام مشترک تعدادی از دیپلمات‌های کشورهای خارجی مقیم تهران را منتشر کرد که در آن با تبریک این روز مخاطبان به تلاش برای پیشبرد حقوق زنان و از بین بردن نابرابری جنسیتی تشویق می‌شوند.
امروز روز جهانی زن را جشن می‌گیریم.
برابری جنسیتی یکی از ارزش‌های اصلی کشورهای است که ما نماینده آن هستیم.
دیپلمات‌هایی از کشورهای ایتالیا، آلمان، هلند، اسپانیا، نروژ، فرانسه، استرالیا، رومانی و بلژیک در این پیام دیده می‌شوند. سفارت بریتانیا در ایران در توضیح انتشار این پیام نوشته ما با هم از زنان و دختران زیادی که برای پیشبرد حقوق زنان و برابری جنسیتی تلاش می‌کنند قدردانی و تجلیل می‌کنیم. سرمایه‌گذاری روی زنان یک الزام حقوق بشری و سنگ بنای ایجاد جوامع فراگیر است. و جو بایدن رئیس جمهور آمریکا شامگاه پنجشنبه به وقت آمریکا در سخنرانی سالانه خود در کنگره گفت ایجاد ثبات در خاورمیانه به معنی مهار کردن تهدیدها از جانب ایران است. آقای بایدن در این سخنرانی دموکراسی را در آمریکا و همچنین خارج از این کشور زیر حمله توصیف کرد. آقای بایدن در سخنرانی خود با انتقاد از ولادیمیر پوتین به دلیل حمله به اوکراین گفت اگر کسی فکر می‌کند پوتین در اوکراین متوقف خواهد شد، من اطمینان می‌دهم او این کار را نخواهد کرد.
سپاس از خانم رویا کرمی مشک که همراه ما بود و آخرین خبرهای امروز ایران و جهان رو برای ما روایت کرد. اما آنچه در این مجله شبانگاهی خواهید شنید. خدمات رومینگ اپراتور تلفن همراه ودافون در ایران متوقف می شود. استراتژی جمهوری اسلامی در حمایت از گروه افراطی حماس چیست؟ گفتگو رادیو فردا رو خواهید شنید با مشاور پیشین امنیت ملی نخست وزیر اسرائیل. و در روز جهانی زن رادیو فردا به این سوال پرداخته، چرا زنان به اندازه مردان مخاطب سوالات رسانه‌ها نیستند؟ برای شنیدن این گزارش‌ها همراه رادیو فردا و مجله شبانگاهی رادیو فردا بمانید. در روز جهانی زن، روز 8 مارس، رادیو فردا این سوال رو می‌پرسه که چرا زنان به اندازه مردان مخاطب سوالات رسانه‌ها قرار نمی‌گیرن و حضور کمرنگ‌تری دارن؟ آیا این نگاه غالب به زنانه که موجب این روند شده؟ آیا زنان باید رویکرد دیگری در قبال رسانه‌ها و حضور در اونها داشته باشن؟ نقش نگاه جامعه به زنان در این زمینه چیه؟ شهلا شفیق، جامعه شناس و پژوهشگر حوزه زنان در پاریس، به پرسش‌های هانا کاویانی در این زمینه پاسخ داده.
من فکر میکنم اصلا اساس قضیه یه مقدارش که برمیگرد به مسئله تبعیض، یعنی در واقع اصل قضیه تبعیض جنسیت رو این هستش که میان زنها رو تقلیل میدن به یک جایگاهی و میگن خب اینا لزوماً در این زمینه بهترن. مثلا در زمینه مشاغل هم میبینیم که زنها در زمینه خدمات و یعنی مسائلی که برمیگرده باز به مسئله تعاریفی از زنانگی و مردانگی و اینا، خب این توی تأثیر میذاره روی نوعی که به زنها برخورد میشه. حالا اگه برگردیم توی مدیا، ما میبینیم که توی وقتی ما میگیم کارشناسی، این کارشناسی برمیگرده به جنبه‌های متفاوت. ما میبینیم که مثلا فرض کنیم وقتی که مسئله موقعیت زنان میشه، خب فکر میکنن باید حتما برن دنبال زنها، اینجا خیلی روشنه میرن. ولی وقتی که من برمیگرده به یه مسائلی که لزوماً به موقعیت زن رو برنمیگرده، برمیگرده به مسائل سیاسی عمومی، برمیگرده به مسائل علمی، این تصویر کمتر به ذهن میاد که یک زنی میتونه در موردش صحبت کنه.
اما زنان خودشون چه کار میتونن بکنن برای بهبود بخشیدن به این وضعیت؟
بله، من فکر میکنم که یه مقداری از یه بخشی از مسئله برمیگرده به اینکه زنها، و من در حوزه کاری خودم خیلی باش مواجه بودم، زنها خیلی بیشتر این سوال رو از خودشون میکنن، آیا من صلاحیت دارم یا نه. شما وقتی که به مردها مراجعه میکنین کمتر این سوال در اینطوری که به نظر میاد در ذهنشون میشه که آیا من راجع به این موضوع که از من سوال میکنن آیا من صلاحیت دارم یا نه. ولی زنها خیلی هاشون، یعنی حالا یه اقلیت هم وجود دارن که نه این کار نمی کنن، منظورم به طور عمومیه، یعنی یه مقدار مسئله اعتماد به نفس مطرح میشه در مورد مسائلی که عمومیه، مثلا در مورد امر سیاسی. و یه نکته دیگه هم وجود داره، زنها باید بتونن تو زمینه های مختلف بتونن این رو در خودشون پرورش بدن که اونا باید حتما مورد سوال قرار بگیرن. حالا شما میبینین که مثلا در فرانسه اخیراً یه تحقیق شده بود، این بود که خب حالا 41% هستن زنها تو رسانه‌ها، ولی زمان صحبتی که اونا دارن، یعنی مثلا زنها میرن توی برنامه، خب ما می‌بینیم که این زمان خوب تقسیم نمیشه، یعنی در واقع زنها کمتر از این فرصت استفاده میکنن. یعنی برمیگرده باز دوباره به اون نکاتی که بعد خودشون در خودشون پرورش بدن. و حتی من میتونم بگم که ما با یک نوع، اینو دیگه قطعا میتونم بگم که خودم در اطراف خودم میبینم در مورد ایرانی ها، من میتونم بگم که ما به یک بحران اعتماد به نفس در واقع به یه معنی به یه شکلی مواجه هستیم. به جز یک عده قلیلی وقتی که میان سراغ زنها، شما یک نامهای خاصی رو فقط دارید، ولی وقتی صحبت از صاحب نظر شدنه، من حالا نمیخوام همه بار رو بذارم رو دوش زنها، ولی فکر میکنم خود زنها میتونن در این زمینه‌ها بیان جلو و تجربه کنن، بیاموزن، اشتباه کنن، دوباره این اشتباهات رو تصحیح بکنن و بتونن بپذیرن بیان. بعد یه نکته دیگه هم هست، اینم نوعیه که برخورد میشه وقتی که زنها میان توی رسانه. یعنی شما وقتی که مثلا توی این فضای مجازی نگاه میکنی، شما میبینین که گیر میدن به ظاهر، منظورم به صلاحیت برخورد نمیشه، میخوام بگم نقطه به اصطلاح برخورد میشه به زن زنانگیشه، چه جوری هست، چه جوری حرف میزنه، چه جوری لباس میپوشه، چه جوری ریختش، چه جوری توجه رو اونه، نه اون محتوا. بنابراین وقتی که این باشه یه مقدار مانع به وجود میاره، چون ترس به وجود میاره و اینو نباید ترسید. برمیگرده به اینکه شما یک خودتون رو قبول داشته باشین، دو در صلاحیت خودتون در رشد خودتون، نه که خودتون رو قبول داشته باشین به مناسبت این که زنین حتما صلاحیت دارین. این هم خودش یک نقطه خیلی بدیه به نظرم، موضوع هم میتونه مانع بشه. این تصور نباید داده بشه که چون زنه بنابراین احتیاجی به صلاحیت نداشتن چون زنه. هر دو جانبش به نظر من خطرناکه و اونجایی که بر میگرده به خود ما، من فکر می‌کنم یکی اینه که ما از این که مورد قضاوت قرار بگیریم نترسیم. وقتی که مورد قضاوت قرار می‌گیریم به دلیل مثلا ابعاد جنسیتی، به هیچ عنوان نمیگم ناراحت نشیم ما، ولی این بی‌انصافی‌ها رو اول نذاریم، یعنی نذاریم که اینا ما رو تحت تاثیر قرار بدن و بریم جلو. روی اینم توجه کنیم که ما حامل یک تاریخ دهها و دهها و قرنها هستیم. الان ما در یه بهترین موقعیت این تاریخ به سر میبریم و خب البته کافی نیست. این که پشت سر ما یک زمانهایی بوده که اصلا صدای ما شنیده نمیشده. حالا شما خودتون از خودتون شروع کنین، باید خودتون رو محدود نکنین به اینکه شما زنین، بنابراین این چی که داره براتون اتفاق میفته در این چارچوب بررسی بشه. یعنی از این حالت قربانی که وجود داره ولی نسبی، این هم میایین بیرون و بعد میشین یک آدم فاعل، یک آدم مختار، یک آدم پوینده، یک آدم جوینده. بعد وقتی که همه اینا رو داشتون هم زندگی خودتون بهتر میشه، برای که دیگه از این حالتی که نمیتونم میان بیرون و میگه سعیمو میکنم. و بعد اینم فراموش نکنیم که این چالش ها زندگی رو هیجان انگیزتر میکنه، یعنی مبارزه زندگی رو هیجان انگیزتر میکنه.
شهلا شفیق جامعه شناس و پژوهشگر حوزه زنان به این پرسش رادیو فردا پاسخ داد که چرا زنان به اندازه مردان مخاطب سوالات رسانه‌ها قرار نمی‌گیرند.
بازار تلفن‌های سری
شهر
دشت چهره مشهد خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
رش تبریز
شهرستان بشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
شرکت بریتانیایی ودافون اعلام کرده از نیمه شب جمعه 18 اسفند ماه خدمات رومینگ خود را در ایران قطع خواهد کرد. به این ترتیب دارندگان سیم کارت ودافون در ایران قادر به تماس تلفنی، فرستادن پیامک و استفاده از اینترنت تلفن همراه نخواهند بود. ودافون در اطلاعیه خودش به دلیل این تصمیم اشاره نکرده. گفتگوی داشتم با مهدی سارمیفر، روزنامه‌نگار حوزه تکنولوژی مقیم کانادا، و از پیامدهای این تصمیم برای دارندگان سیم کارت‌های ودافون در ایران پرسیدم.
وقتی شما ارتباطتون با دنیای خارج از طریق امن و همینطور مطمئن غیر قابل شنود، یا حداقل اینکه شما مطمئن باشید که بخش زیادی از این مسیر امن هست، بخش مهمی از ارتباطتون رو به اون مسیر منتقل میکنید. این سیم کارت های خارجی در ایران که از امکان رومینگ استفاده میکردن همین قابلیت در اختیار کاربران قرار دارن، اما به دلیل هزینه بالا معمولا برای کارهای عادی نمیشه استفاده کرد. اصولا کاربرانی از اینها استفاده میکردن که مثلا خریدار و فروشنده رمز ارزهای دیجیتال بودن، مثل بیت کوین یا اتریوم یا سایر ارزهایی که احتیاج دارید یک شماره تلفن داشته باشید که شما رو جداگانه اعتبار سنجی کنه، یا کسایی که کسب و کاری داشتن. افراد عادی برای کارهای ساده ای مثل درست کردن اپل آیدی یا دسترسی یا ایجاد اکانت به سرویس‌های ساده خارجی، این سیم کارت و کارشون خوب راه مینداخت، ولی روش خیلی گرونتری بود. کاربران عادی میتونن همچنان از روش‌های ساده‌تری اپل آیدی یا چیزهای دیگه شون رو شارژ بکنن، اما برای کارهایی مثل تجارت دوچار مشکل میشن، باید از روش‌های دیگه استفاده کنن.
آقای سرنفر، با این تفاصیل که شما کردین، بیشتر کسانی از این سیم کارت استفاده میکردن که در بازارهای مالی جهانی فعال بودن. ودافون اشاره ای نکرده که دلیل اصلی توقف این خدماتش در ایران چه بوده، اما فقط ابراز تأسف کرده و گفته خودش رو به رعایت تمام قوانین کشور میزبان متعهد میدونه. فکر میکنید استفاده از این سیم کارت چه قوانینی از جمهوری اسلامی رو زیر پا بذاره؟
میدونیم که این شرکت‌ها دارن در دنیای آزاد کار میکنن و اون قوانینشون که مثلا در اروپا یا آمریکای شمالی استفاده میکنن معلومه. بنابراین احتمالاً اون چیزی که برای جمهوری اسلامی هم بردن که در چارچوبش کار بکنن شبیه همونه. اما مسئله از داخل ایرانه. چطور؟ یک سال و نیم پیش زمانی که بعد از کشته شدن مهسا امینی شاهد این بودیم که جمهوری اسلامی اختلالاتی رو ایجاد کرد یا به بعضی از فعالان حمله های دیجیتالی میکرد، این صحبت میشد که از روش هایی که مردم برای احراز هویت در تلگرام یا توییتر استفاده میکنن به نوعی به نظر میشه جمهوری اسلامی بهشون دسترسی داره. حالا یا کد احراز هویت دو مرحله ای رو شنود میکنه یا اینکه اصلا از دسترسی کاربران به این کدها جلوگیری میکنه، به خصوص برای تلگرام. بنابراین ممکنه یکی از اون چیزهایی که ودافون رو دچار مشکل کرده باشه اینه که جمهوری اسلامی دسترسی هایی به زیرساخت ارتباطی میخواسته که قاعدتا در دنیای آزاد اینها خلاف هست. ما میدونیم که در داخل ایران دو شرکت همراه اول و ایرانسل با وجود اینکه اسمشون خصوصیه و به بخش خصوصی تعلق دارن، اما در نهایت سهامداران حاکمیتی خیلی قوی دارن و به نوعی ابزار حکومت هستن. بنابراین اینکه این اپراتورها در داخل ایران چه کاری میکنن خیلی پدیده عجیبی نیست. اپراتور خارجی وقتی میاد با این وضعیت مواجه میشه، به خصوص وقتی که مثلا انتهای قراردادشون هم باشه، تمایلی ندارن به تمدید قرارداد. توجه کنید که بسیاری از این قراردادها در زمان برجام منعقد شده و الان یواش یواش داریم به انتهای این قراردادها میرسیم یا باید مجددا تمدید بشه که احتمالاً نمیشه و سرنوشت سایر سیم کارتایی که در ایران دارن خدمات میدن به سرنوشت ودافون منجر میشه، یا اینکه سیم کارتای چینی یا روسی خواهد اومد که اپراتورهاشون تن به قوانین جمهوری اسلامی بدهند.
مهدی سارمی‌فر، روزنامه‌نگار حوزه تکنولوژی مقیم کانادا، از پایان خدمات رومینگ ودافون در ایران گفت.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعت 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب با رادیو فردا همراه باشید.
حدود 5 ماه از آغاز حملات اسرائیل به غزه میگذره. حملاتی که در پی هفتم اکتبر گروه افراطی حماس به اسرائیل آغاز شد. جمهوری اسلامی از آغاز جنگ همواره از گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی معرفی شده حمایت کرده. رادیو فردا در گفتگوی اختصاصی با یاکوف امیدرور، مشاور پیشین امنیت ملی نخست وزیر اسرائیل و تحلیلگر مؤسسه یهودی امنیت ملی آمریکا، از او درباره مواجهه با تهدیدهای جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتیش در منطقه و همطور در مورد آینده غزه پرسیده. رادیو فردا به عنوان سوال اول از آقای امیدرور در مورد استراتژی جمهوری اسلامی در حمایت از گروه افراطی حماس سوال کرده.
کاری که ایران انجام میده اینه که میخواد یک حلقه آتش در اطراف اسرائیل بسازه. ایران استراتژی هوشمندانه‌ای در ذهنش داره و میخواد توانایی‌های خودش رو از طریق گروه‌های نیابتی خودش مثل حزب الله لبنان، شبه نظامیان در سوریه و حماس در غزه به کار بگیره. اونها در تلاشن تا حد ممکن از داخل کرانه غربی نیرو جذب کنن، اما موفقیت کمی به دست آوردن. استراتژی دیگه ایران ساخت توانایی نظامی هسته‌ایه. این چتریه که تحت اون خشونت ایران در خاورمیانه و بیرون از اون قوی تر میشه. ما از این آگاهیم و اسرائیل هر کاری که لازم باشه انجام میده تا از خودش در مقابل ایران محافظت کنه، از جمله انجام عملیات مستقیم در داخل ایران برای مهار توانایی لازم برای ساخت سلاح هسته‌ای. ما حالا تا حد زیادی مشغول جنگ در لبنان و غزه هستیم، اما همچنان مترصدیم و اقداماتی رو انجام میدیم که ما رو در آینده در داخل ایران هم در موقعیت بهتری قرار میده.
احتمال جنگ با ایران چقدره؟
همه گزینه ها روی میزه. ما احتمالاً باید چند ماه بعد از این که جنگ در غزه وارد مرحله‌ای با شدت کمتر شد چنین تصمیمی رو بگیریم.
ایران در داخل سوریه گروه های شبه نظامی داره. آیا اونها برای اسرائیل تهدیدی ایجاد کردن؟
دخالت شبه نظامیان ایرانی در سوریه بسیار محدود بوده. کاری که اسرائیل میکنه اینه که اجازه نده ایرانی ها در داخل سوریه توانایی های نظامی ایجاد کنن. اونها در ذهنشون در نظر داشتن که یک نیروی مشابهی مثل حزب الله لبنان در سوریه تشکیل بدن که زیر نظر مستقیم ایران باشه. ما بهشون چنین اجازه ای ندادیم. ما تلاش میکنیم هر زمانی که بتونیم و اطلاعات داشته باشیم از ارسال فناوری، سلاح و مهمات و غیره از سوریه به حزب الله در لبنان جلوگیری کنیم. ما نتونستیم جلوی همه محموله ها رو بگیریم ولی مقدار زیادیش رو متوقف کردیم.
آیا این احتمال هست که اسرائیل با حزب الله وارد جنگ تمام عیار بشه؟
جنگ با حزب الله در لبنان تصمیم ساده ای نیست. این تصمیمیه که باید دولت اسرائیل بگیره. ما در مورد آغاز جنگ صحبت میکنیم و نه شدت و وخامت اون، چون در مورد شدتش نمیتونیم تصمیم بگیریم. اما شروع جنگ سوال خیلی سختیه که دولت باید به اون پاسخ بده. تا جایی که من میفهمم تنها توجیهی که داریم اینه که ما نمیخوایم 80,000 اسرائیلی در اونجا پناهجو باقی بمونن. ما میخوایم که اونها به مناطق خودشون برگردن. به همین خاطر ما باید تصمیم امنیتی متفاوتی در مورد شمال بگیریم.
5 ماه از شروع جنگ در غزه گذشته. آیا حماس در غزه باقی خواهد ماند؟
حماس در غزه حضور خواهد داشت. ما نمیتونیم همه اعضای حماس رو بکشیم. اونها حدود 40,000 عضو دارن و ما نمیتونیم تصور کنیم که همه اونها رو بکشیم. چیزی که ما میخوایم به دست بیاریم اینه که توان نظامی اونها رو از بین ببریم. ما کارخونه هایی که در اون سلاح و موشک و غیره می ساختن از بین می بریم. ما سیستم فرماندهی و کنترل اونها رو نابود می کنیم. فرماندهان حماس رو می کشیم. تمام سیستم زیرزمینی که در اون مخفی می شدن و با ما می جنگیدن رو از بین می بریم. تمام سلاح ها و مهماتی رو که در سراسر نوار غزه پراکنده شدن قبل از اینکه به اسرائیل پرتاب بشن نابود می کنیم. الان تعداد این سلاح ها و مهمات بسیار کمتر از آغاز جنگه، چون سیستم های تولیدشون از بین رفته و نمیتونن اونها رو تولید کنن. احتمالاً 1 سال یا بیشتر طول میکشه تا تمام زیرساخت های حماس رو از غزه پاک کنیم و همینطور تعداد زیادی از فرماندهانشون رو بکشیم. بعد اونجا منطقه بزرگی مثل جنین در کرانه باختری میشه که به طور دائم در اون نخواهیم بود و هر موقع که لازم باشه به اونجا میریم. اما سوال اصلی اینه که چطور به مردم غزه خدمات رسانی کنیم. فلسطینی‌هایی که در غزه هستن و حماس بهشون توجه نمی‌کنه. ما داریم به تمام نیازهای انسانی اونها از جمله آب، غذا و دارو و غیره فکر می‌کنیم. داریم روی این کار می‌کنیم. کار ساده‌ای نیست. به حماس اجازه نمی‌دیم که غزه رو اداره کنه. غزه به دست مردم محلی و ارتش اسرائیل اداره خواهد شد.
گفتگوی مهدی بیگی رو شنیدید با یاکوف امیدرور، مشاور پیشین امنیت ملی نخست وزیر اسرائیل و تحلیلگر مؤسسه یهودی امنیت ملی آمریکا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خب همینطور در خبرها شنیدید که کنسرت ساسان حیدری یافته معروف ساسی مانکن در مسقط پایتخت عمان به دلایلی که هنوز مشخص نشده لغو شده. یک منبع مطلع نزدیک به ساسی مانکن در این باره روز پنجشنبه در گفتگو با رادیو فردا ضمن تایید این خبر گفت او در عمان نیست و برای برگزاری کنسرت دیگر در آلمان به سر میبره. یک خبرنگار موسیقی و برخی رسانه ها خبر دادن که کنسرت او با پیگیری دیپلماتیک جمهوری اسلامی لغو شده. با این وجود تاکنون خبری رسمی در این مورد منتشر نشده و مقامات جمهوری اسلامی هم اظهار نظری در این باره نکردند. مهدی طه بازگزارش میده.
دلمو میبره هی زود اون موزیک میکوبه بوم بوم بوم، اگه ژاپنی بودی اسمت میشد جون جون جون.
کنسرت ساسان یافته معروف به ساسی مانکن در مسقط پایتخت عمان لغو و این خواننده پاپ پنجشنبه راهی آلمان شد تا در برلین روی صحنه برود. خبری که شامگاه پنجشنبه جنجال زیادی به خصوص در فضای مجازی پدید آورد. حتی یک خبرنگار موسیقی و برخی رسانه‌ها نوشتند که این لغو کنسرت با پیگیری دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران انجام شده. خبری که البته تاکنون به صورت رسمی تایید نشده و از مقامات داخل کشور هم کسی در موردش اظهار نظری نکرده است. ترانه‌های ساسی در چند سال اخیر در ایران و به خصوص در میان کودکان و نوجوانان طرفداران بسیاری پیدا کرده و به قول معروف ترند شده است. در چند سال اخیر ویدیوهای متعددی از دانش آموزانی منتشر شده که در مدرسه مشغول بازخوانی ترانه‌های این خواننده ساکن لس آنجلس هستند. مسئله‌ای که بازتاب‌های گسترده‌ای هم داشته و برخی معتقدند مضامین ترانه‌های این خواننده برای گروه سنی کودک و نوجوان مناسب نیست. در حالی که در جمهوری اسلامی و در رسانه‌هایش ترانه‌های ساسی را مصداق پدیده موسوم به تهاجم فرهنگی قلمداد می‌کنند و حالا هم برخی حکومت را مسبب لغو کنسرت عمان این خواننده خارج نشین می‌دانند، که در داخل کشور مدتی است صحبت‌هایی در مورد بازگشت خوانندگان ساکن خارج به ایران به خصوص معین مطرح می‌شود. بی بی گل فداد بشم دیگه بی تو خستم، بی بی گل یکی از همین روزا دیبینی شکستم، بی بی گل بی بی گل فداد بشم دل شده رسنای غمت، آخ دلم تنگه بیا بیا روی چشمام قدمت. حتی گفته می شود تلاش هایی برای بازگشت این خواننده هم انجام شده و تقریبا هر هفته محمد مهدی اسماعیلی وزیر ارشاد اظهار نظری در مورد بازگشت نصرالله معین به ایران و امکان برگزاری کنسرت در داخل کشور انجام میدهد.
رادی مثل حالا مثل معین، خب اگر بخوام برگردن ایران اجازه فعالیت دارم برنامه؟
حالا اجازه فعالیت کار بعدیه، بو بحثی حضورشون در ایران هیچ مشکلی نداره، اونم طبق قوانین انجام میشه.
حتی مدیر کل شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور که زیر مجموعه وزارت خارجه فعالیت میکند در اظهار نظری گفته بود که در رابطه با آقای معین با توجه به اینکه نگاه وزیر ارشاد به موضوع جذب حد اکثری است، در حال تدارک و برنامه ریزی این مسئله با نهادهای مختلف هستیم و اخبار خوبی در پیش است. همه این صحبت‌ها و به قولی تلاش‌ها برای بازگرداندن برخی خوانندگان فعال در خارج از کشور به ایران در حالی مطرح می‌شود که صدای خوانندگان متعددی در دوران پس از انقلاب ممنوع شده است. آوازخوانانی که پس از انقلاب اسلامی در ایران ماندند کوچ نکردند، ولی به آنها در حکومت جمهوری اسلامی اجازه فعالیت داده نشد. برخی از این هنرمندان دیگر در قید حیات نیستند، اما هستند خوانندگانی که با وجود گذشت 45 سال همچنان صدایشان ممنوع است. از کوروش یغمایی که هیچگاه به او اجازه برگزاری کنسرت پس از انقلاب داده نشد و حتی سالهاست که اجازه انتشار آلبوم هم ندارد، تا ایرج که از دید حکومت یک صدای ممنوع است. یا حتی خوانندگان موسوم به کوچه بازاری مانند عباس قادری و جواد یساری که اولی بعد از انقلاب به خارج مهاجرت کرد و سپس بازگشت و دومی که در ایران ماند، اما هیچ کدام هیچگاه اجازه انتشار آلبوم و یا اجرای کنسرت رسمی پیدا نکردند. و البته از همه اینها تراژیک‌تر ماجرای بازگشت حبیب به ایران به امید فعالیت در وطن، اجازه‌ای که به او داده نشد و سرانجام مرگی غریبانه تر از مردن در غربت که نصیبش شد. بزن باران که دین را دام کردن، شکار خلق و سید خان کردن، بزن باران خدا بازی چی شد که با آن کس به نمکنان کردن، بزن باران به نام هر خوبیست به زیر آن.
شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا بودید. ما هم بهترین شنونده نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم. با ما در تماس باشید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-021-12-21-12 یکی از راه ارتباطی با ماست. به وبسایت رادیو فردا سر بزنید، آخرین خبرهای ایران و جهان رو اونجا میتونید ببینید، بشنوید و بخونید. همینطور پادکست های رادیو فردا رو میتونید در وبسایت رادیو فردا بخونید و به اونها سر بزنید. من به شما بدرود میگم با پایان این مجله و بار دیگه تا ساعت دیگه در کنار شما خواهم بود. من رویا ملک به شما بدرود میگم، هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید. آمانم با